بسم الله الرحمن الرحیم. در تجرد قوه خیال در یک زمان در یک مکان اجتماع پیدا بکنن که یک شیئی هم سیاه باشه هم سفید، هم سیاهی داشته باشد و هم سفیدی، این محال. اما عرض کردیم که قوه خیال میتواند از یک صورت جزئی در خارج سفیدی را انتزاع بکنند و از صورت جزئی دیگر در خارج سیاهی را، و این دو تا نقطه سیاهی و سفیدی صورتشون الان در قوه خیال با هم دیگر اجتماع کردند که در یک قوه هم سیاهی و هم سفیدی تحقق پیدا کرده، منتها صورت خیالیهشون. از این تعبیر فرمودید به این که پس معلوم می شود قوه خیالی که اجتماع ضدین درش محال نیست، یک موجودی است مجرد و تجرد برزخی دارد. اون دا چون الان در رابطه با اشکال و صور جزئی است، ازش تعبیر می کنید به تجرد برزخی. این نکته را در ضمن بحث یادآوری فرمودم که این صور جزئیه اینها امتناع از شرکت و کلیت دارند. این را یه مقداری توضیح بدیم که بعد وارد بحث از تفسیر را بعد بشیم. در صفحه 208 فرمودن به این که صور جزئیه ای را که انسان از امور جزئی مادی انتزاع می کند، این صور جزئیه هرگز با همدیگر شرکت ندارن، امتناع از شرکت و کلیت دارن. و درستم هست، برای اینکه قوه خیال فقط کارش جزئی فهمی است. کار قوه خیال این است که جزئیات را تشکیک میکند و شکل میکند، تشکیل میکند و شکل میدهد و صورت میدهد. و تمام این صور جزئی هم در موطن قوه خیال به تعبیری به نسبت به همدیگر شراکت هم ندارن. برای اینکه اگه بخوان این صور جزئیه در قوه خیال شریک باشن، شرکت داشته باشن، پس انسان باید بین صور جزئیه در قوه خیال تفکیک نکنه. با حال این که شما صورتی رو که از این پرده الان میگیرید انتزاع میکنید و صورتی را که از این فرش انتزاع میکنید، صورتی را که از فلز انتزاع کردید، صورتی را که از دیوار انتزاع کردید، در مقام قوه خیالتون بین این صور جدایی میاندازید. میگید این یکی دیواره، اون یکی فرشه، اون سومی مثلا پرده است، این یکی سبزه، اون یکی سیاهه، اون یکی سفیده. از این جهت که الان این صور جزئیه آمدن در یک موطن خیال اجتماع کردن، در یه جا جمع شدن، استدلال کردیم به این که قوه خیال مجرده که الان هم سیاهی رو در خودش جا داده و هم سفیدی را، و هم صورت سیاهی رو الان داراست و هم صورت سفیدی را. اما از اون جهت که باز بین سفیدی و سیاهی تفکیک میکنند، یعنی اینطور نیست که سفیدی رو عین سیاهی بدونه، سیاهی رو خود سفیدی بدونه، میگه نه، سفیدی غیر از سیاهیه. الان این پرده که سبز است غیر از اون دیوار است که سفیده، غیر از اون سنگ است که سیاهه. درسته که این صور جزئیه الان یه صورت جزئی از این پرده گرفتید، یه صورت جزئیه از اون سنگ، یه صورت جزئی از اون دیوار و یه صورت جزئی هم از این فرش. تمام اینها الان صور جزئیه هستن که هر کدوم مربوط به یه شیء خاصن در خارج، که الان صورت جزئیه ای رو که از این دیوار گرفتید غیر از صورت جزئیه ایست که از اون دیوار دیگری میخواید بگیرید، و غیر از صورت جزئیه ایست که از ده ها دیوار میخواید بگیرید، یا صورت جزئیه ای که از این پرده سبز گرفتید غیر از صورت جزئیه ایست که از یه پرده دیگر میخواید بگیرید، بین اینها تفکیک میکنید، میگید پرده در فلون حسینیه رو دیدیم اینقدر مثلا طولش بوده، عرضش بوده، اما پرده این مسجد نه، مثلا بلندتره، کوتاه‌تره نسبت به اون چه است. پس معلوم میشه این صورت‌های جزئیه ولو در مقام قوه خیال با همدیگر اجتماع کردن، از اون جهت که این صور در قوه خیال که اجتماع کردن و این صور با همدیگر تضاد هم دارن، این اجتماع ضدین در قوه خیال دال بر تجرد قوه خیال، برای اینکه هرگز ضدین اگر قوه خیال مادی بود هرگز در یه جا جمع نمی شدن. چه اینکه الان در خارج بخواید بگید در این یک نقطه هم سفیدی باشه هم سیاهی، سفیدی سیاهی با هم دیگر جمع نمیشن. از این جهت قوه خیال میشود مجرد به تجرد برزخی، اما از اون حیث خود این صور جزئیه از هم دیگر تفکیک شده هیچ موقع آدم خلق نمیکنه. اگر یه وقتی اشتباه در مقام عقل نباشه، الان میبینیم که هممون اینجا نشستیم، بله تمام صور جزئیه آقایان در ذهن شریف هست، بعد میبینید که ذهن شما میگه این آقا غیر از اون آقاست، این آقا غیر از اون شخصه. ما الان 9 نفر اینجا نشستیم، 10 نفر اینجا نشستیم، پس معلوم میشه 9 تا صورت جزئیه دارید. گرچه این صور جزئیه در خیال اجتماع کردن، اما نسبت به همدیگر شراکت به شریک نیستن. برای اینکه اگه بخواد صورت جزئیه این آقا با صورت جزئیه اون آقا یک صورت جزئیه باشه در مقام ذهن، پس باید بگید در خارج ها این آقا این آقاست، در حالی که هیچ موقع نمیگید، میگید این آقا غیر از این یکیه، این شی غیر از اون یک شیه، این پرده غیر از دیواره و دیوار غیر از این مثلا فرد است. پس معلوم میشه که این صورها در مقام قوه خیال با همدیگر شریک نیستن، هر کدام یک صورت خاصیه. منتها میفرمایید که همه در یک قوه، در یک حقیقت و در یک نقطه اجتماع کردن که اون امر و اون یک شی امر مادی نیست بلکه مجرد است، و چون مجرد است میتواند صور جزئیه فراوانی را در خودش جمع بکند و داشته باشد. بعد فرمودن به این که معلوم بشه که مدرک این صور جزئیه عقل نیست، که دیگه پایان بحث دیروز اینجا ختم شد که حرف یه مقداری ناتمام مونده. اما در مقام عقل همین صور جزئیه با هم دیگر قابل این هستن که شراکت بکنن با هم. چطور؟ الان صورت جزئیه از این پرده گرفتید روشن، از اون دیوار روشنه، از این فرش روشنه، بله از این سنگ روشنه، از این فرد انسان روشنه و از این مثلا حیوانم روشنه و از اون ستاره هم درست، از آفتاب ما هر کجا میخواید گرفتید. این صورهای جزئیه در مرتبه قوه خیال با همدیگر تفکیک شدن، ولذا میای با قوه خیالت صورت ماه رو غیر از صورت آفتاب تشخیص میدی، صورت آفتاب رو غیر از صورت سنگ میبینی و سنگ رو غیر از درخت میبینی و هاکذا. پس در این مقام همه این صور جزئیه از همدیگر تفکیک شدن و از همدیگر جدایند و به یک تعبیری هیچ کدام منطبق بر دیگری نیستن. برای اینکه هیچ موقع صورت آفتاب در ذهن شما منطبق بر صورت مار نمیشه، صورتی رو که از مار گرفتید هرگز منطبق بر صورت سنگ نمیشه. میبینید تمام این صورها از همدیگر تفکیک شده است، ولو اینکه در یک جا اجتماع کردن. الان یک حقیقت است که تمام این صور رو دارد، که یک دلیل رو قبلا گرفتیم که صور مختلف رو قوه خیال دارد و اینا مخلوط نمیشن. اون یک دلیل دیگری بود، اون به یک اعتبار دیگری میگفتیم قوه خیال چی آجام؟ قوه خیال مجرد است. اما الان میگیم که تمام اینها که خیلی هاشون با همدیگر ضد هم هستن، این ضدها با همدیگر در یک نقطه اجتماع میکنن و اجتماع ضدین در امر مادی محاله. پس حیث این که در قوه خیال اجتماع میکنن، معلوم میشه قوه خیال مادی نیست، مجرد است. الان از این راه آمدیم. حالا اگر بخواید این صور متفرقه ای که هیچ با همدیگر قابل جمع نیستن، درسته که در یک قوه اجتماع کردن اما صورها بر همدیگر منطبق نیستن. درست؟ بیارید در مرتبه عقل بخواید با همدیگر جمع بکنید، قابل جمع هم. برای اینکه این صور دیوار این موجود هست یا نیست؟ بله هست. همه اون صورهای دیگر چی؟ اونا تحقق به وجود دارن یا ندارن؟ بله. یا به یک تعبیری، ولو اینکه میگید این صورت جزئیه این دیوار است، صورت جزئیه این درخت است، اما آیا همه صورت هستن یا نیستن؟ همه هر کدوم خود اینها یک صورتی هستن یا نه؟ میبرید در قوه عاقله تمام اینها رو تبدیل میکنید به یک معنای کلی به نام صورت، که اگر اون معنای کلی صورت رو بخواید پایین بیارید، هم بر صورت جزئیه این صادقه، هم بر اونه، هم بر اونه، هم بر اون. یا اگر بخواید تمام اینها رو جمع بکنید ببرید در قوه عاقله، بگید این صورت جزئی هم وجود دارد، اونم وجود دارد، اونم وجود دارد، اونم وجود دارد، همه اینها رو جمع میکنیم تحت عنوان یک لفظی به نام لفظ وجود. این یکی. یا میام میگیم نه، تمام این صورت‌های جزئی همه در خارج مادی هست، همه اینها رو جمع میکنیم در مقام قوه عاقله به صورت یک معنای کلی میگیم تمام این صورهای جزئی صور مادی هست، یک لفظ، یک معنای کلی، که اون همه اینها صورت مادی هست، اون صورت مادی رو بیاری پایین بگی صورت جزئی این یکی هم مادی است در خارج، میگوید اینم مادیه، صورت جزئی اون یکی چطور، اونم مادیه. میبینید همه اینها در مقام قوه عاقله که ادراک کلیات است با همدیگر میان شریک میشن، یه جا جمع میشن، بله یه تیتر بر همه صادق میشه، اما در مقام قوه خیال هیچ کدام از اینها بر دیگری منطبق نیستن. برای اینکه اصلا کار قوه خیال جزئیابی است، اصلا قوه خیال کلیابی ندارد به هیچ وجه. تا میخواد بحث کلی پیش بیاد باید بره قوه عاقله، حتما باید بحث کلیات رو در منطقه عقل بکنید، والا در منطقه قوه خیال فقط جزئیابی است، اما جزئی است که به صورت اشکال و صور است. گرچه در مقام وهم هم جزئیابی است، اما اونجا معانی جزئی است نه صور. شما یه وقتی صورت این پرده سبز رو دارید در برای خودتون تمثل میدید، این الان تمثل صورت پرده سبز است با قامت او، با حجم او، با رنگ او، با طول او، با عرض او، هر چه که هست این رو الان در مقام خیالتون صورتگری میکنید. ولو این که این الان جزئی است، اما شکل جزئی است، صورت جزئی است، معنا نیست. وقتی که این رو بردی در قوه خیالتون، قوه خیال صورتگری جزئی رو کرده، این صورتگری جزئی در این موطنه. اما حالا همین صورتگری جزئی رو میخواید ببرید بالاتر در موطن وهم به صورت معنای جزئی در بیارید. معنای جزئی باز چجوریه؟ برای اینکه به محض اینکه به شما گفتن آقا پرده سبز فلونجا، زود میبینید معنای اون پرده آمده به ذهنتون، قوه خیالم در جا آمده این معنا رو گرفته، اون صورت خاصی رو که دیدید، بله اون صورت خاص رو برای شما صورتگری کرده و انشاء کرده. میبینید از هر لفظی، از هر صورت خاصی یک معنای خاصی در مقام وهمتون دارید، که این معنای خاص را از یک صورت دیگری در مقام قوه واهمه ندارید. پس کار قوه واهمه معنی جزئی فهمیدن است، و کار قوه خیال شکل جزئی را شکل سازی کردن است. معنای کار قوه عاقله معنای کلی را بله از موجودات مختلف اخذ کردن است در مقام قوس نزول صعود، و اگر بخواد از اون طرف بیاد که بحثش رو باید بازم بفرمایید. ولذا این صور جزئیه‌ای که در قوه خیال صورتگری میشه، این رو فرمود که به این صور جزئیه، مثلا این سواد جزئی در این موضوع مادی، الان این یک جسم موضوع مادی خاصه، سوادی را و سیاهی رو که از این شی شما گرفته اید در این موضوع خاص، این صورت جزئی و این بیاض جزئی در این موضوع خاص. حالا این یک شی موضوع مادی جداگانه است، از این بله صورت بیاض رو گرفتی، الان این یک صورت جزئی است از یک ماده خاص، و اینم یک صورت جزئی است در یک موضوع مادی خاص. خب فرمودید و این صور جزئیه امتناع از کلیت و شرکت دارند. پس مدرک اونها عقل نیست، زیرا که عقل مدرک کلیاته، پس باید مدرک اونها قوه خیال باشه. حالا که قوه خیال است، حرف استدلالتون جا میفته. پس در قوه خیالتون دو تا صورت جزئیه متضاد آمدن اجتماع کردن. حالا که اجتماع کردن، اجتماع ضدین در امر مادی محاله، و حیث این که در قوه خیال اجتماع کردن، پس معلوم می شود قوه خیال مادی نیست، مجرد است. اون وقت برهانتون پیاده میشه. این کلمه امتناع از کلیت و شرکت دارن رو خواستیم که یه مقداری دنبال بکنیم. باید یه مقداری باز هم مطالب و مباحثی هست که باز در جای دیگر باید به عرض برسونیم، الان دیگه خیلی وقت نگیریم. خیلی بعد به تعبیری فرمودن خلاصه برهان این که در نفس و خیال اجتماع ضدین صحیح است، و در هیچ شیئی از اجسام این اجتماع صحیح نیست، پس نفس و خیال از اجسام نیست. خیلی این استدلال این درس ایشون. از بحث تفسیر باز حرفای قبلی را دوباره پیش کشیدن. در تفسیر که صفحه 208 مطرح فرمودن که از مباحث ادله تجرد نفس ناطقه روشن شده که تمام قوای انسان، چه قوای ادراکات کلی و چه قوایی که برای ادراکات جزئی به کار میگیریم، تمام اینها شده ان مجرد. آلات این قوا هستن مادی که قبلا حرفشو زدیم. قوه باصره مجرد است، قوه سامعه مجرد است، قوه مثلا شامه و همچنین قوه زائقه و لامسه قوهش مجرده، ولی آلت لمسش که این پوست بدن است، اینها مادیه. آلت قوه باصره که چشم است، چشم ظاهری ما، این مادیه. آلت قوه شامه که بینی است، این مادیه. ما هرگز این آلات رو نباید به حساب قوا بیاریم. الان گرچه از اول تا الان ذهنمون اینه که قوه شامله شامه یعنی بینی، قوه زائقه یعنی مثلا زبان که دارد میچشد، قوه لامسه یعنی تمام اعضا و جواره و پوست ظاهری بدن انسان. اینها قوه نیست. از جنبه فلسفی قوه اون حقیقت مدرکه در به اصطلاح انسان است، اونی که ادراک میکند قوه است، که ولذا اینها میشوند آلات این قوا. حالا اگر این قوا با این آلات متبقل در ماده بودن، خب با این آلات باید کار بکنن، و اگر هم از این آلات دست کشیدن، با آلات جسم برزخی کار میکنن، و اون یه وقتی حتما باید در خواب و امثال اینها کار بکنه، قدرت ندارد که در بیداری کار کنه. عده‌ای هم به جای میرسن که قوای ادراکیشون با آلات و ادوات غیر مادی در زمان بیداری هم کار میکنه، ولذا با همین چشم ظاهری دارد میبیند، اما با اون قوه ادراکی دارد، با اون آلت قوه مثل آلت باطنی دارد در اونها را هم مینگرد و مانعی هم پیش نمیاد. اونی که ادراک کننده است یک موجود مجردی است. حالا چه میخواد با این آلات ظاهری ببیند؟ ظاهر میبیند، ظاهر میچشد، ظاهر رو میبوید، ظاهر را لمس میکند. چه میخواد با اون آلات باطنی باشه؟ بله، باطن رو لمس میکند، باطن رو میبیند، باطن رو میچشد. اینجا نشسته میگه ما عجب بوی بدی میاد، همه میگن مثلا نه بوی بدی نمیاد، نه اون بوی دیگریه. و در روایات هست که کسی که گناه میکند، بله کجا فرشته ها متوجه میشوند که او گناهکاره؟ میگن همین که حالا گناهی وقتی انجام میداد، خب اونها ناظرن، موجودات مجرد عقلیان میبینن، بله. اما نیت گناه کرده اونها چجوری میفهمن؟ تو روایت آمده همین که نیت گناه کرده بوی گندی ازش بر میخیزد، که معلوم نیت پلیدیه. این بو چه بویه؟ بوی ظاهریه؟ نخیر. الان من اینجا بشینم هر چه نیت بد بکنم این بوی ظاهری از دهن در میاد؟ نه خیر. اما اون بوی باطنیه. اونو باید با کدوم قوه، با کدوم، بله با همین قوه بویایی، همین قوه بویایی که الان داری، منتها این قوه بویایی را یه وقتی با آلت این بینی داری ادراک میکنی، بله فقط بوی اجسام ظاهری رو میفهمد. اما یه وقتی با اون آلت بله بویایی درونی داری ادراک میکنی، میبینید که بله نیات و بله تمام اون چرا که در قلب خطور میکند، اونها هم میبینید که بو دارن، اونها هم حساب شده. ولذا یه تعبیر رو هست آقا دارم، معمولا در کتابهاشون دارن که هر حرفی میزنید اول بو بکنید. بله هر کسی میزنید اول بو بکنید. بله چرا؟ و عجیبم اینم، الان حیوانات وقتی هم میچرن، بله میخواه هر کجا اول بو میکنن بعد میچرن. به محض اینکه بو اینا، بله قوه بویایی اینها قبول نکرده، دیگه نمیچرن. ولو هرچه هم علف زیبا باشه، علف خیلی زیباه، اما حیوان بو کرده میبین نخیر. اون کسی که واسطه میبینه که عجب این علف به این خوبی نخورده، حالا رفته اونجا علف خاک و فلان اینا رو داره میخوره. این چطوره؟ اینو بو کرده قبول نکرده، نمیخوره. انسان هم اگر انشاءالله اون قوه بویایی ما، اون قوه شامه ما به کار بیفته، هر کاری که میکنیم انشاءالله بو میکنیم که هرچه که برای نفس ناطقه ضرر داشته باشه و بو داره، اون کار آدم انجام نده. الان چطور در امور مادی با این بینی ظاهری که آلت بویایی در مرتبه ظاهر است، این غذا رو بو میکنیم این طور شد، اون یکی گنده، اون یکی مونده، اون یکی چه، این نمیخورم، این به جسم ضرر داره. خب خیلی خوب، به تعبیر شریف امام صادق، و من تعجب میکنم اون کسی که سم در غذای ظاهریش باشه نمیخوره، گناهی که سم نفس است انجام میده. خب اگه واقعا هم این غذای ظاهری دارای سم است، با بینیت فهمیدی که این بو داره، این نمیشه، این با بدن نمیسازه، نمیخوری، آدم یه قوهی پیدا بکنه که ببینه این عملی که دارم میکنم این بو داره، این برای نفس نمیسازه، این حرفی که دارم میزنم این حرف بو داره، اصلا گنده، کثیفه، این مال نفس، نفس نمیسازی، نزن. این شیء رو میخوام نگاه بکنم این بو داره، به هر حال این برای نفس ضرر داره، نخوره. قوه بویایی عجیب اگر به کار بیفته انصافا انسان رو نجات میده. به هر حال حرفی با دنبال کرد که لذا در این تفسیر فرمودن، لذا هیچ مدرکی جسمانی نیست، هر چه که ادراک میکند مجرد. بله آلت ادراک میشه مادی هم باشه، الان میبینیم در حال تجردیم، میشنویم در حال تجردیم، میبوییم در حال تجردیم، تمام این ادراکات ما ادراکات تجردی است. بله آلت بویایی، این دیگه حرفشو بیش از این تکرار نکنیم، خواه مدرک کلیات باشد و خواه مدرک جزئیات. از دانسته شد مطلب رو باز کشوندن که پس تا الان ما به یک موجود مجردی به نام نفس ناطقه به تجرد برزخی پی بردیم، اما هنوز الان استدلال های تجرد عقلی نفس ناطقه مطرح نشده و بالاتر از این استدلال بر تجرد فوق عقلی نفس هم هنوز مطرح نشده. الان دو سری تجرد ما استدلال ها هنوز میخوایم، هنوز یه چند تا استدلالی در رابطه با تجرد برزخی نفس هست، اینا رو با طی بکنیم بعد انشاءالله برسیم به استدلال هایی که بر تجرد عقلی نفسه و در پایان جلد دوم و اول دفتر سوم معرفت نفس مقام فوق تجرد نفس ناطقه مطرحه که اون دیگه بله شامخترین مقام نفس، مقام لایقفی. پس الان نفس ناطقه از عالم طبیعت در رفته، دیگه مادی نیست. بعد فرمودید به این که یک گوهر و حقیقتی است که این نفس که دارد از قوه به فعل می رود، از نفس به کمال می رود، این رو گرفته و از نفس به کمال می رهاند که مخرج نفس از نقص به کمال است. یه همچین موجودی رو هم ما باز نیاز داریم، حرفشو قبلا زدیم، برای اینکه نفس اگر خودش بخواد به سرحد تجرد برسد، خودش میخواد به سرحد کمال برسد و بعد اشکال پیش میاد. باید حتما یک حقیقتی به عنوان حقیقت فوقی باشه که نفس را از مرتبه قوه به مرتبه فعلیت و از نقص به کمال برسانه، که اونو میفرمودید تعبیر میکردید به مخرج نفس از نقص به کمال. و حیث این که اونی که مخرج نفس از نقص به کمال است باید استیلای وجودی بر نفس داشته باشه، ولذا قاهر بر نفسه. از اون جهت میفرمودید به این که باید اون شیء، اون موجود هم حتما باید مجرد باشه، برای اینکه مادی باشه، اون وقت مادی بیاد یک شیء دیگری را از نقص به کمال ببره مجرد کنه، این که نمیشه. اون شیء هم باید مجرد باشه. اگر مجرد است باید متجرد او قوی تر باشد از اینی را که میخواد این را از نقص به کمال ببرد. ولذا تعبیرات شریفیشون داشتید که قبلا هم فرمودید اسم اون موجود را میذارید عقل مجرد، اسم اون موجود را میفرمایید عقل مفارق، اسم اون موجود را تعبیرات دیگر هم فرمودید که مجرد نوری فرمودید، اونها رو میگن مفارقات نوریه، اونها رو تعبیر میکردید به مثل افلاطونی، از اونها به یک تعبیر میشد ارباب انواع، از اونها تعبیر میشد به ملائکت الله، از اونها تعبیر کرده قرآن به رسول الهی در بعضی از آیات، از اونها تعبیر شده به مدبرات امر و هاکذا، از اونها تعبیر شده به معقبات، بله اونها معقب هم هستن، در این حالی که بله تدبیر میکنن تعقیب هم میکنن، به هر حال برای اینکه مدیرن مدبرن باید مدیر حتما معقب باشه، هر کسی در هر کجا مدیر است باید معقب باشه، بلا مدیر نیست، باید حتما آقای مدیر معقب باشه، تعقیب بکنه ببینه چی میشه. واقعا صرف تدبیر بله عادی کافی نیست، باید تعقیبم بشه. ولذا اونها رو فرمودن که در آیات قرآن داره و لهو معقباتون، اینها تعبیراتی هست در قرآن که الان خود هستاغم اینجا آوردن. حالا اون موجود به فراخور نفوس، در درس‌های قبلی داشتیم که آیا اون یک موجود مجرده، یک عقل مفارقه که ازش تعبیر به عقل کل هم کردید، آیا اون یکیه یا عقول متعدده است که نفوس متکثره هر کدام یکیشون از یک عقلی بگیره، مثلا این عقل این نفس را از نفس به کمال ببره، اون عقل اون نفس را، آیا اینه یا در نهایت اونجا عرض رسوندیم که نخیر، هرچه بالاتر رفتیم موجود که مجرد شده سعه وجودیش بیشتر می شود به لحاظ استعدادهای مختلف اعتبارات گوناگون برای اون موجود مجرد عقلی درست بکنیم و اون موجود مجرد عقلی ما فوق نفس را به عنوان عقول بنامیم، به عنوان مفارقات بنامیم، به صیغه جمع، به لفظ جمع. اما در حقیقت اون موجود مجرد عقلی یک موجود عقلی با سعه وجودی است که یک حقیقت در حال فیضان است و همه استعدادها و نفوسی که مستعدن برای رسیدن بله به طرف کمال که خودشون رو از نقص در برن. خب تا میرسید آقا جان که در صفحه 208 پایانش و از این مباحث و براهین تا اندازه‌ای معلوم شد که انسان هر چه داناتر می شود با شعورتر می شود روشنه، که در حقیقت دانایی، شعور، اینها عقل، علم، اینا یک حقیقت هست، عقل همون علمه، علم همون عقله. حالا گرچه الان در مقام بیان این اصطلاحات نیستیم، در فلسفه بین عقل، علم، شعور، مثلا دانش، بعد خیال و بین معرفت و علم چیه؟ فرق بین علم و عقل چیه؟ فرق بین معرفت و عقل چیه؟ و هاکذا. اینها همه رو در فلسفه داریم، منتها الان به روند بحث شریف ایشون دیگه الان علم و عقل و آگاهی و شعور و قل اینها همه شدن یک معنا. خیلی خب، تا میرسید به صفحه 71. در صفحه 71 میفرمایید به این که تمام موجودات و نفوسی را که در اینجا دارن از نقص به کمال میرسن، در حقیقت همه دارن با شعورتر میشوند، دم به دم عالمتر میشوند، دم به دم عقل و عاقلتر میشوند و همینطور عالمتر میشوند. حرف روشنه. اون موجود مجرد عقلی هم که قاهر بر این نفوس است و مخرج این نفوس است، اون را هم فرمودید به این که پس قطعا اون نسبت به نفوس عالمتره، با شعورتره، قویتر است، سعه وجودیش بیشتره. لذا تعبیر دارن، یعنی اون موجودی که حائز همه علوم و شعور است، حی بلکه حیات است و حیات نفس از اوست. حالا یکی از صفاتی که در نفس دارید به نام صفت حیاته و این صفت رو هم که نفس از خودش نداره، این حیات رو هم باید از یک موجود دیگری که قطعا خود اون موجودم باید حی و حیات داشته باشد، از اون باید بگیرد. خب ماده رو هم که فرمودید در نشأه طبیعت، ماده و مادیات نه شعور دارن، نه حیات دارن، نه به تعبیری اراده دارن، نه اختیار دارن. الان این شی که ماده هست، این بدن الان از خودش چه حیاتی داره اگر غیر از اون بله حیاتی که نفس ناطقه بهش بخشیده؟ این سنگ الان چه حیاتی داره؟ الان به ظاهره قضیه. اجازه بفرمایید که به همین روند بحث الان به همین صورت معنا بکنیم تا به وقتش فرا برسه، ببینیم که حرف لطیفتر از اینا هست که خود استقام دارن یا نیست، که چه این که هست انشاءالله. ماده را می فرمایید به این که اراده و شعور نداره. الان این بدن چه می فهمد که مثلا باید این مقدار قدش می شده؟ چه می دونه او؟ این بدن چه می داند که باید این مقدار رشد بکند؟ او چه می فهمد؟ این بدن چه می داند که باید غذا رو می گیره انگشت ها رو تا به این مقدار مثلا تا به این سطح بیاره؟ او چه می فهمه؟ این بدن که مادیه، بدن که از خودش اراده و اختیارم که نداره، شعورم که نداره. الان دست که نمی فهمد که خودش دست است، که دست چه می فهمد که دسته؟ این انگشتان دست چه می فهمد که اینا به عنوان انگشتان دست هستن؟ دست چه می فهمد که این دست دیگر و اون پا و اون چشم و اون گوش و اون دیگر اعضا و جواره؟ می بینید که ماده هیچ جزئی از جزء دیگر خبر نداره. خود این دست این همه اجزا دارد، همه اجزای دست چه می فهمند که خودشون اجزای یک موجودی هن؟ خود این اجزا از همدیگر چه خبر دارن؟ بله؟ الان این چشم از اون چشم چه خبر داره؟ ذراتی رو که این چشم رو تشکیل دادن، سلول‌های این سلول‌ها از خودشون چه خبری دارن؟ از دیگران چه خبر دارن؟ می‌بینید یک پارچه؟ بله، ماده متوقل هست در نداری و نادانی. بله، نه شعوری دارد، نه آگاهی دارد و نه هیچ چیز. خیلی پس ماده رو فرمودید با قطع بله نظر از اون موجود مجرد عقلی هیچ حیات و شعور و ادراک و بله اراده و اختیار از خودش نداره. از طرفی هم اون موجود مجرد که تمام این کمالات رو به تعبیر شریف ایشون دارن، خیلی این دو سه سطر رو بخوایم الان وارد بشیم، این مقداری در حاج واجم که چیکار بکنیم تا ارتباط درست بشه بین این نشأه و نشأه مافوق. و فرمودن به این که و حیات و علم و شعور و قدرت و سمع و بصر و دیگر معانی و حقایق در اون یک گوهر مفارق جمعن، اون موجود مجرد عقلی که مفارق از نشأه طبیعت است مفارق از ماده هست، از ماده جداست، ایشون تمام کمالات وجودی را یک پارچه داراست و یک جوهر است که مفاهیم و معانی همه این الفاظ بر او صادق است و تکثر بذات در آن راه ندارد. اینم باز روشنه که فرمودید اون موجود مجرد عقلی الان ولو ما صفات مختلفی را برای ایشون اثبات میکنیم، میگیم ایشون زنده است پس حی است، این لفظ، میگیم ایشون علم دارد پس عالم است، ایشون قدرت دارد پس قادر است، مثلا ایشون اراده و اختیار دارد پس مرید است، ایشون شعور و آگاهی دارد بله پس دارای ادراکات است و هاکذا. و همچنین میبینید که یک حقیقت را صفات مختلف، اسامی گوناگون، الفاظ مختلف و معانی فراوان بر ایشون صادقه، در این حال یک حقیقته و اون یک حقیقت با سعی وجودیش به اعتبارات گوناگون بر مجالی و مظاهر مختلف تجلی می کند که اون یک حقیقت هم بر این نفس ناطق متجلیه، بله، که تجلیش بر این نفس ناطقه هم در حیات، هم در علم، هم در اراده است، بله، هم در شعور و هم در معانی دیگر، هم در قدرت، هم در سمع است، هم در بصر است، هم در شنو، بله، و شامه و بویدن و هم در ذائقه و هاکذا. اون موجود مجرد عقلی، بله، دم به دم در تک تک نفس ها در حال تجلیه. حرف دقیق شده، حرف را از حرفای دیگر بالا میبریم دیگه. عنایت داشته باشید، تا الان آمدیم انان همه چیز را در اختیار نفس ناطقه گذاشتیم، گفتیم نفس ناطقه است که میبیند، میشنود، میبوید، فکر میکند، راه میرود، میخورد، میآشامد و دیگر کارهای او. تا اینجا آمدید به نفس، نفس را ببینیم که خودش مستقلن میبوید، خودش مستقل است در شنیدن، خودش مستقل است در دیدن. نفس آیا کمالاتی رو که دارد این کمالات رو از خودش گرفته یا یک حقیقتی میخواهد که نفس را از نقص به کمال برساند؟ کی نفس را بینا کرده؟ کی نفس را شنوا کرده؟ قوه خیال که دارد تصویر میکند، مصوره هست، صورتگری میکند، کی به قوه خیال گفته صورتگری کن؟ این کمال تصویر و صورتگری را قوه خیال از کی آموخته؟ خودش داشته این کمال را، پس چرا قبلا صورتگری نمی کرده؟ این رو کی بهش یاد داده؟ فرمودید به این که نفس مخرج میخواد از نفس به کمال، خیلی خوب، پس نفس دائما در کمالات وجودیش در مقام تجلی، البته یک کمال وجودیش دیدن است، قوه بصره، قوه ذائقه، قوه لامسه، قوه بینایی، سامعه و هاکذا. اینها را آیا خود نفس مستقلن انجام میدهد؟ میبینید که نمیشود برای نفس استقلال درست کرد، به هر حال نفس یک موجودی است که اینها رو ندارد و دارا میشود، برای اینکه اگر دارا بود باید از ابد از ازلم دارا بود، به یک تعبیری باید دیگه نیاز به تحصیل نداشت. حرفایی که پیش میاد الان میخواهید بفرمایید که چون اون موجود مجرد عقلی در حقیقت دارد نفس را از نقص به کمال میرساند، پس در حقیقت اون موجود مجرد عقلی است که دارد از کانال وجودی نفس میبیند و از کانال وجودی نفس میشنود و از کانال وجودی نفس تصویرگری میکند، مثل این که قوه مصوره نفس در تحت اختیار قوه مصوره اون موجود عقلیه. قوه باصره نفس چطور؟ در تحت اختیار اون قوه باصره، بله، موجود مجرد عقلیه. اون موجود مجرد عقلی هم قوه باصره دارد، البته. اون قوه مصوره داره، حتما. برای اینکه نفس که در تحت تربیت اوست این قوه رو دارد، قطعا او باید به طریق اولا این قوه رو داشته باشه. عنایت داشته باشید آقایان عزیزان من. حالا نفس میخواهد با قوه مصورش بله صورتگری بکنه، چیکار میکنه؟ خب باید بیاد با قوه خیال صورتگری بکنه. بیرون را آلات نمیخواد، اگه میخواد صورتگری صوت بکنه گوش آلتش، صورتگری بله مثلا دیدنی هایش رو بکند بله چشم آلتشه، صورتگری بو رو بکند بینی آلتشه. اون موجود مجرد عقلی اگر بخواد صورتگری بکند چجوری صورتگری بکنه؟ کی وسیلشه؟ کی آلتشه؟ نفس آلتشه. دقیق بشید آقا، تا الان میگفتیم که نفس قوه شنوایی دارد و این قوه شنوایی و سامعه نفس با یک آلتی به نام این گوش ظاهری میشنود. وقتی که نفس در تحت تربیت دیگری قرار گرفته، اون موجود مجرد عقلی قوه شنوایی دارد و آلت و واسطه شنوایی ایشون نفس ناطقه این آقا، نفس ناطقه اون آقا، نفس ناطقه اون آقا. دقیق بشید آقا جان. پس تمام نفوس در هر آن با آن در تمام کرات، اگر در آسمون ها هم باشن در زمین هم هستن، تمام نفس های ناطقه که در حال شنیدنن در حال دیدنن، در حقیقت اون موجود مجرد عقلیست یک پارچه در تمام این آلات و ادوات و مظاهر، در همه جا در حال دیدن است، در حال شنیدن. پرش علمی دارید میکنید امروز آقا جان، ولی حرف رفته بالا. پس در حقیقت در عالم یک بیننده به نام موجود مجرد عقلیه که این یک بیننده دارد در چشمهای گوناگون دارد میبیند، در این قوه نفس ناطقه، در اون نفس، در اون آقا، در اون آقا، در اون آقا. و در هر نفسی هم اون نفس مطابق با کانال وجودیش دارد با یک آلت خاص میبیند. پس اگر ده ها هزار بیننده ان، میلیون ها بیننده ان، هر کدام دو تا چشم مادی دارن و اینها آلتن برای دیدن میلیون ها نفس ناطقه، در حقیقت اون موجود مجرد عقلی دارد تو میلیون ها نفس ناطقه میبیند. اینها همه میشون کانال وجودی اون موجود مجرد عقلی. همونطور که قوه خیال شما به واسطه چشم میبیند صورتگری میکنه، به آلت بله گوش میشنود صورتگری میکند، به آلت مثلا زبان با گفتن میگوید صورتگری میکند، با قوه بویایی میگوید صورتگری میکند. تمام اینها دارن به قوه خیال گزارش میدن و قوه خیال هم دم به دم از این آلات دارد صورهای جزئیه را انشاء میکند و میگیرد. پس اگر تمام نفوس ناطقه هم شدن مظاهر اون موجود مجرد عقلی، پس دم به دم تمام ادراکات ما در تحت اختیار اون موجود مجرد عقلی است. در حقیقت اون موجود مجرد عقلی دارد کانالهای گوناگون گزارشگر را داراست که از همه اینها دارد گزارش میگیرد. حالا اگر یک موجودی، یک انسانی در مقام سیر سعودی از مرتبه نفس به مرتبه عقل کل برسد، بشود اون مقام و بفرمایید که هر لحظه به لحظه تمام اعمال ما رو امام زمان ناظر است، چطوره؟ گزافه؟ نخیر، هیچ گزاف نیست، برای اینکه اون موجود مافوق نشأه طبیعت است. یک سعی وجودی پیدا کرده است در اشتداد جوهری نفس، برفته در عالم بالا با اون عقل کل اتحاد وجودی پیدا کرده. الان در مقام سعی وجودیش او عقل کل است. وقتی که عقل کل شده، تمام نفوس این عالم همه دارن به اون عقل کل گزارشگری میکنن. و عنایت هم فرمودی وقتی قوه خیال در مرتبه نازله در یک نفس جناب عالی این همه صور را صورتگری می کند و در خودش دارد و همه اینها را هم می داند، هیچ کدام اینها را با هم خلط نمی کند، مگر چه اشکالی داره که یه قوه قوی تر، یک موجودی بالاتر باشه؟ که از تمام نفوس آگاه باشه. اصلا هر نفسی هر کاری که دارد انجام میدهد در حقیقت اون حقیقت دارد این در این مظهر کار انجام میدهد. خیلی ما باید حواسمون جمع کنیم. این است که اون بزرگوار میگوید من گناه میخوام بکنم در پیشگاه امام زمان شرمندم، برای اینکه در حقیقت اگر میخوام گناه بکنم اون شأن و اون حقیقت دارد این مظهر العیاذ بالله. ببینید چه از سنگین میشارد. تمام این نفوس ناطقه هر چرا که ادراک میکنن کم نیست. الان ادراکات شما یک نفر چقدر آقا جان؟ چقدر ادراکات داری؟ فراوان. تمام این نفوس ناطقه چقدر ادراکات دارن؟ بی نهایت. تمام اینها همه هستن آلت و واسطه ادراک اون. پس در حقیقت مدرک باز دیگری شده، مدرک اون عقل کل شده که اون عقل کل در این نفس ناطقه دارد ادراک میکنه. در اون نفسم در حال ادراکه، در اون نفسم در حال ادراک است. همونطور که جناب عالی الان در آن واحد هم میشنوی، هم حرف بزنی، بله، هم اندیشه میکنی، هم تخیل داری، هم توهم داری، هم بویاییت مشغوله، بله، همه قوا و آلات و ادوات شما الان همه مشغوله، منتها الان در یک بخش شنیدن بیشتر سیطره داری. چشمتون چطور؟ داره میبینه. گوشتون داره چطور؟ میشنود. اگر فرضاً بخواید حرفم بزنید بازم میتونید بزنید. اگر بخواید با بینیتون ببویید چطور؟ البته. در این حال دهنتون هم چیزی باشه بخواد ذائقه‌تون هم ذوق بکنه بچشه بازم راه داره. تمام اعضا و جواره سلول های بدن همه مشغول کارن. پس جناب عالی که یک نفس ناطقی در آن واحد میلیون ها کار داری انجام میدهی، نمی شود که یک عقل کلی رو ببینی که در تمام نفوس ناطقی عالم دم به دم در حال کار باشه و همه دارن به او گزارشگری میکنن و همه در تحت اختیار اویان و همه دارن در پیشگاه ملکوتی اون حقیقت نوریه مجرده عقل کل دم به دم دارن کار میکنن. نمیشه این حرف زد؟ ظاهرم مثل این که راه دار بعید نیست بشه تا اینجا رو که آمدیم ذهن از استبعاد در آمده، دیگه حرف از حرفای عوامانه عادی روزمرگی در آمده، وقتی که یه پله بالا آمدیم پله‌های دیگر هم ظاهراً قابل رفتن هست. خیلی. پس تمام نفوس دم به دم اراده میکنن؟ آره. آن با آن شعور و آگاهی دارن؟ البته. دم به دم در حال اختیارن؟ البته. آن با آن قدرت دارن برای اینکه همه دارن بدنشون را خودشون را اداره میکنن؟ البته. ده ها صفات دیگر هم دارن، میبوین، میخورن، میآشامن، راه میرون، متحرکن، احتیاج دارن، درس میخونن و و و هر نفسی چقدر کار انجام میده؟ همه را. درسته. پس میشود که اون موجود مجرد عقلی دم به دم در تمام نفوس در حال تجلی، دم به دم، آن با آن یسأله، تمام این نفوس یسأله من فی السماوات و الارض، دم به دم تمام اینها به اون حقیقت موجود مجرد عقلی میگوین آ ما هستیم مظهر تو، بده بده، کل یومن هو فی شأن. و او هم دم به دم در حال تجلی باشه، در حال ظهور، تا بحث تجدد امثال پیش بیاد. آقا تجدد امثال حیران کننده است. حرکت جوهری در نشأه طبیعت حیرت آوره. تجدد امثال در افق اعلای هستی اعم از طبیعت و ما فوق طبیعت حیرت آور است. تا برسیم به حرکت حبی ببینیم اون چی میخواد. حالا الان پله عقل حل بشه، مرتبه عقل این مرتبه حل بشه، تا ببینیم که در بالا چه کار میشه کرد. حالا گرچه داریم از درس عبور میکنیم اما دلم نمیاد، سعی میکنیم جلسه بعدی رو هم باز تو پایان درس 70 بمونیم. والحمدلله.